هم ارز ارسال شده. بنا به مدارک و نامه‌نگاری‌های کمیسیون اصل 90 توسط اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده از شعبه رسیدگی کننده به کلی خارج و در کشوی میز او مدت‌ها بلوکه شده و سرانجام به رغم همه شواهد در تاریخ 17/10/1396 آقای طوسی از همه اتهامات تبرئه شده است. علت چنین واقعی چیست؟ نقص قوانین فقهی ایران برای رسیدگی به چنین جرائمی؟ یا آنگونه که بخش دیگری از منتقدان میگویند فساد ساختاری در قوه قضاییه ایران؟ شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن:
مشکل اصلی در هر دو قسمته، یعنی هم قوانین ما بسیار عقب افتاده و ناکافی است، مخصوصا در قسمت اثبات جرائم. توضیح میدهم که برای اثبات چنین جرمی شهود بایستی با چشم خودشون یک حادثه تجاوز رو ببینن و ما میدانیم که معمولا چنین جرائم جنسی در خفا صورت میگیره. هیچ کس 4 تا شاهد عادل و اون هم مرد پیدا نمی‌کنه که بگوید نگاه کنید که من دارم تجاوز میکنم. بنابراین قانون از این جهت اشکال داره. اما فراموش نکنیم همون قانونی که این رو میگوید یک چیز دیگر هم هست و اون که علم قاضی. ممکن است که 4 تا اون شاهد عادل نبینند چنین چیزی رو، اما اگر قرائن به گونه ای باشد که ادعای صحت ادعای شاکی رو ثابت بکنه، قاضی میتواند رأی بدهد. و به همین دلیل است که ما در سالهای قبل دیدیم و بسیار دیدیم افرادی که به خاطر لواط و تجاوز اینها رو اعدام کردند و حتی در سالهای اولیه انقلاب قضات روحانی برای اینکه شرعی رو که خودشان بهش اعتقاد دارن مو به مو رعایت بکنن دستور میدادن که مجرم رو از کوه پرت بکنن پایین، یعنی به شنیع‌ترین وضعی حکم مجازات رو اجرا میکردن. حالا در مورد آقای طوسی، با توجه به اینکه ایشان قاری محبوب مقامات هستند، طبیعتاً قاضی چسبیده به اون قسمت از قانون که میگوید 4 نفر با چشم خودشون ندیدن.
چون این اتفاقی به خصوص درست پس از اعتراض‌های سراسری مردمی در ایران در دی ماه تبعات بسیار افزونتری دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
موضوع آقای طوسی نشون میده که در این حکومت زور بالاتر از حقیقت قرار داره و این عمق در حال فساد و عمق اضمحلال و فروپاشی رو در حکومت نشون میده و بازتابش هم در افکار عمومیه که احساس بی‌عدالتی عمیق خواهد بود. در این پرونده اولا خود ایشون اقرارها و اعترافاتی داره، یعنی چیزی نیست قابل انکار باشه و چند مرحله دادگاه بیشون حکم داده، حکم بازداشت داده، مرتب این حکما لغو شده، تلطیف شده و این یه نمونه از یه مشت نمونه خرواره این نارضایتی عمیقی که مردم از دستگاه قضایی دارن وقتی میبینن که دست یک گوسفندوز قطع میشه و میلیاردها سرمایه این مملکت در روز روشن به تاراج میره. اینجاست که احساس ناعدالتی تا عمق استخوان مردم در واقع تنشین میشه و رسوب میکنه و عکس العمل ایجاد میکنه. وقتی که اعتراضات شعاراش رادیکالتر میشه، وقتی که حتی به نمادهایی از روحانیت مثل حوزه علمیه حمله میشه، من قصد دفاع و توجیه ندارم، ولی اینها رو باید در این رفتارهای حکومت ریشه هاش رو دید.
اما ادعای از کارشناسان حقوقی میگویند مفاد قانونی برای مجازات کسی با این همه مدارک و ادله موجود در همین قوانین فعلی ایران هم به خوبی قابل دسترسی است، اگر قوه قضاییه اراده‌ای برای اجرای عدالت داشته باشد. شیرین عبادی:
بدیهی است که هر آدم عادلی، حتی لازم نیست که قاضی باشد، هر آدم عاقلی و هر منطقی حکم بر محکومیت این انسان با توجه به دلایلی که هست خواهد داد. اما به علت فسادی که ریشه دوانده در قوه قضاییه و استقلال قوه قضاییه رو مخصوصا بعد از آمدن آقای صادق لاریجانی هرچه بیشتر از بین برده، ما شاهد این حکم هستیم. اما در این حال فراموش نکنید قانون هم بده. برای اینکه در خود قانون قید شده اقرار بایستی در حضور قاضی باشد، 4 بار بایستی در حضور قاضی یک نفر اعتراف بکند که بله من تجاوز کردم و من نمیدونم وقتی که این قانون رو مینوشتن چی فکر میکردن.
یکی دیگر از تبعات این حکم تبرئه سعید طوسی پیامی است که از ساختار قوه قضاییه به جامعه ارسال میشود. رضا علیجانی:
این قوه قضاییه اینجا سمبول فسادش هست، اما قوه قضاییه اینجا امربر و مطیعه. من فکر میکنم افکار عمومی یه مقدار عمیق‌تر به اون کنه مسئله بره. یا آقای خامنه‌ای که ایشون گاری ویژه ایشون در بیت هست، این مسائل رو میدونه که خب ایشون داره مستقیم از این در واقع ظلم داره حمایت میکنه و مردم رو به نفرت از خودش میرسونه، یا نمیدونه یا نمیتواند جلوی کسانی که در بیتش دارن اعمال نفوذ در قوه قضاییه میکنن که این هم علامت ناتوانی و بیمدیریتی و کهولت ایشونه، علامت این که دستگاهی که بالاترین قدرت رو در کشور داره یعنی بیت ولایت از دچار اضمحلال و از همگسیختگی ترکیبی از این دو رو معتقدم و فکر میکنم آقای خامنه‌ای همیشه به زیر دستانش به حمایتی داشته. این به هر حال یک خویی است که در حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری وجود داره که اشتباهات مخالفین رو در واقع به شدت تنبیه میکنه و خطاهای بزرگ خودش جریان خودشون رو به هر حال سعی میکنن که از بین ببرم و نادیده بگیرم.
سعید طوسی روز جمعه در گفتگوی خود را به کلی بیگناه خوانده است. در این حال محمود صادقی در توییتی نوشته است که خانواده یکی از قربانیان سعید طوسی گفته است که اگر این شخص مجازات نشود ناچارند خود او را مورد مجازات قرار دهند.
مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند اعضای شورای امنیت برای بازرسی باقی مانده موشکی که ادعا می‌شود ایران به حوثی‌های یمن داده و همینطور دیدار با مقامات کاخ سفید واشنگتن قرار است روز دوشنبه به پایتخت آمریکا بروند. برای تحلیل این تحول مهدی طاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک استاد دانشگاه را جویا شده است، جلیل روشندل کارشناس امور بین الملل در آمریکا.
به نظر میرسه که با توجه به اینکه ترکیب شورای امنیت معمولا 5 کشور عضو اصلی و دارای حق وتو است و 10 کشوری که به صورت 2 ساله انتخاب میشن و بنابراین هر سال ممکنه یه تعدادشون عوض بشن، حالا با توجه به اینکه آخرین بار خانم هیلی مسئله موشک‌های تحویلی ایران یا موشک‌هایی که آمریکا به هر حال ادعا می‌کنه ایران به حوثی‌ها تحویل داده در شورای امنیت مطرح کرده ولی به نتیجه خاصی نرسیده. حالا به نظر میرسه که زمینه سازی است برای اینکه اجماع ایجاد بشه و زمینه ایجاد بشه در تعقیب اون مسئله، به خصوص این که بر صورت سازمان ملل هم در واقع یک نوعی رأی بدون اسم بردن از ایران صادر کرده که به اصطلاح منبع تولید این موشک ها یک جا هست که آمریکا ادعا میکنه و عربستان سعودی ادعا میکنه که از طریق ایران تحویل شده. حالا اگر اینها همه به هم وصل بشن این احتمال وجود داره که پرونده دخالت ایران در جنگ یمن با توجه به قطعنامه 2216 که من میکنه تحویل هر گونه جنگ افزار رو به حوثی ها مجددن مورد بررسی قرار بگیره و بره به سمت یک تصمیم گیری نهایی در شورای امنیت.
خب فکر میکنید که پرونده دخالت ایران در موضوع شلیک موشک حوثی ها به سوی عربستان به چه سمتی ممکنه سوق پیدا کنه؟
احتمال بررسی در شورای امنیت در مورد این پرونده وجود داره ولی در این حال دو تا مسئله اینجا وجود داره و یکی این استش که ایران به کل منکر تحویل اسلحه به حوثی‌ها هست ولی در مورد اینکه مثلا این اسلحه توسط گروه مورد حمایتش حزب الله تحویل شده باشه سکوت کرده و چیزی در اون مورد نمیگه. در مورد دیگه این استش که اگر این قضیه در شورای امنیت مطرح بشه رسیدن به یک رأی نهایی به خصوص با حضور روسیه و چین که رأی یا ممتنع خواهند داد و یا رأی وتو خواهند کرد تقریبا بعید هست. اما در این حال همین قضیه و رسوندن قضیه تا همین مرحله به آمریکا این احتمال رو میده، یعنی این امکان رو میده که تحریم‌های جدیدی رو به خاطر قطعنامه 2216 جنگ یمن به ایران تحمیل بکنه. در مجموع همه این حرکت در جهت فشار بیشتر به ایران هست برای اینکه سر قضیه پرونده اتمی بتونه ایران رو متقاعد بکنه که بشینه سر میز مذاکره و اون قرارداد اتمی رو به دلخواه آمریکا در محتواش تغییر بدن و به یک توافق جدیدی برسن.
دکتر نظرات جدید روشندر کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا را میشنیدید. خلاصه خبرها 21:30 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
بریزی با وفا باشی یا مؤمن چشام بذارم سنگ خارا اگه خواستی میرم از جا در میارم این منم که بی تو هستیم یک کبیر شور زاره ولی با تو اگه خواستی میشه بارون و میباره این تویی که با غروره دل میدی به سازش من دونه دونه تارمو هات پر از نبازش من پس چه خوبه که غرورت تو ببوسی دور بخیزی بابا تو باشی و مؤمن از رفاقت نگودی چه خوبه که غرور تو ببوسی دور بریزی بابا تو باشی و مؤمن از رفاقت نگریزی پس چه خوبه که غرور تو ببوسی
برگ نو
چاپ دوم ترجمه عروسک کافکا منتشر شد. عروسک کافکا به قلم گرت شنایدر شهرنامه نگاری های فرانس کافکا نویسنده ی اهل جمهوری چک با کودکی است که عروسکش را در پارک گم کرده است. کافکا تا مدت ها از قول عروسک برای دخترک نامه می نویسد و خاطره عروسک را در ذهن او زنده نگه می دارد. عروسک کافکا با ترجمه محمد همتی در 232 صفحه از سوی نشر نو تجدید چاپ و روانه بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048-799-599-849.
کاری نمیشه کرد برای موندنت، گذشته از من و گریه و التماس، قلبم واسه توه هر جا اگه بری. کاری نمیشه کرد، قلبت منو نخواست، کاشکی یه جمله بود که معجزه میکرد، میشد با گفتنش عوض بشه حالت، کاشکی میشد منو قانه میکردی تا وقتی داری میری نیام دنبالت. برای تو بمیرم و زنده بشم، برای تو گریه بشم خنده بشم، اصلا دیگه پایده ندار خواهشم. تو داری میری داری میری، تو داری میری، تو داری میری.
دقیقه ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. دفتر دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از شرکت نمایندگی سازمان ملل در کنگره موسوم به گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی روسیه اطلاع داده است. برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها از افزایش مرگ و میر کودکان زلزله زده بر اثر سرما در استان کرمانشاه اطلاع دادند. محمود احمدی نژاد رئیس اسبق جمهوری اسلامی با انتشار کامل نامه ماه گذشتهش به رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از برادران لاریجانی، رؤسای قوای مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی انتقاد کرده و عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در برخورد با منتقدان ناعادلانه خوانده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اعلام کرد تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا همچنان در زمین بی‌طرف بازی خواهند کرد. ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی که 2 ماه پیش بازداشت شده بود امروز آزاد گردید. خبرگزاری فارس از درگیری نیروی زمینی سپاه پاسداران با گروه مسلح در منطقه غرب کشور گزارش داده است. وزیر خارجه ترکیه خواهان خروج فوری نیروهای آمریکایی از منطقه منبیج سوریه شد. بخش بعدی خبرها مشروع اخبار در مجله شبانگاهی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مرا خودم با تو چیزی در میان هست، اگر نه روی زیبا در جهان هست. گدازان وجودم رفت، مهرت همچنان هست. مرا خود با تو چیزی در میان Oh.
چیزی در میان هست، اگر نه روی زیبا در جهان هست. نادل مانده که شعرش یاد من هست، دو صد لحظه نماند و عکس من هست.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دلیل مرگ تام پتی مصرف بیش از حد دارو اعلام شد. در بیانیه‌ای که چندی پیش بر روی صفحه فیسبوک تام پتی اند هارت بریکرز قرار گرفت، آمده است که مرگ این هنرمند در پی مصرف بیش از اندازه داروهای ترکیب شده صورت گرفت. تام پتی بیش از 3 ماه پیش در اثر ایست قلبی و در حالی که 66 سال سن داشت از دنیا رفت. خانواده پتی در این بیانیه گفتند که او به خاطر مجموعه ای از بیماری ها از جمله شکستگی مفصل ران، مشکلات زانو و انسداد مزمن ریوی ناچار به مصرف چندین داروی مختلف بود. گیتاریست، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی تام پتی در طول فعالیت حرفه‌ای بیش از 80 میلیون نسخه از آلبوم‌های خود را به فروش رساند و موفق شد نام خود را به عنوان یکی از پرفروش‌ترین هنرمندان تاریخ موسیقی ثبت کند.
دیگه نرو تو بری از دنیای من، به روز باش.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
فرقی نداره یا تو زمستون یا زیر بارون، وقتی آسمونه میزنم بیرون یه حس عالی وسط یه خیابون خالی، میکشه پامو سمت چیزی که یه عمره میخوامو. من باشو با اراده هم باشو غم و رها کن، هر چی که دوست داری رو صدا کن. من باشو با اراده هم باشو غم و رها کن، هر چی که دوست داری رو صدا کن.
چشمامو رو قصه ها میبندم، چون تو رو دارم واسه تو زندگیمو میذارم.
حتی بارونم وقتی که بیچن تو خیابونم مثل یه به انرژی میده، هرکی دیده منو یا چیزی ازم شنیده میدونه رنگ زندگی واسم همیشه سفیده. مثل من باشو با اراده از زمین باشو، غمو رها کن هرچی که دوست داری رو شنا کن. مثل من باشو با اراده از زمین باشو، غمو رها کن هرچی که دوست داری رو شنا کن.
بر روی خط فردا،
آقای روحانی برمیگردی میگی مردم فکر نکنن که ما به فکرشون نیستیم، ما فراموششون کردیم، ما یادشون نیستیم. مرد حسابی تو وظیفت رو باید انجام بدی برای مردم، تو حقوق تو زندگی به خاطر مردم باید باشه، تو اونجا هستی به خاطر مردمه. اصلا ما نمیگیم تو ما رو فراموش کردی، اصلا میگیم تو اصلا حق نداری دیگه اونجا باشی، نه تو نه هیچ آخونده دیگه ای، بس دیگه دروغ.
آقای خامنه‌ای تو این وضعیتی که ملت گیر کردن و دو هفته از این تظاهراتشون گذشته و شما میدونی که ملت به خاطر چی تظاهرات کردن و تو خیابون اومدن، باز شما دستور دادین 4 میلیارد دلار از بودجه ذخیره بردارن و 65% از این بودجه داره میره واسه سپاه پاسداران و ارتش. آیا فکر دیگران هم شما میکنی؟ من نمیدونم شما چه فکری تو اون سر. اولا که شما دیگه مشروعیت ندارین با اون نواری که از شما اومده بیرون. بابا تو رو خدا دست بردارین، مملکت شما دیگه خالی کردین، بذارید برید.
آقای حسن روحانی هر چی بدبختی ما داریم از این رهبرته، باز اجازه داده که 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خرج مسائل نظامی بشه. مگه ما با کسی جنگ داریم؟ آیا این پول به جز برای رفتن به سوریه و یمن هست برای کشت کشتار؟
صدای شما صدای فرداست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چشمات بسم میزنه مثل عکس و عکسی که قابل رو دیوار